بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای خوف الهی تا به اینجای از این فصل شریف. بزرگوار علی الله مقام بعد از تعریف خوف و اصل خوف و فرع خوف و ثمره و نتیجه خوف که فرار هست و هرب هست از شیء مخوف، فرمودن که در انسان خوفی که نسبت به خدای متعال و خوفی که در شخص نسبت به اون عوامل و اعتقاداتی که بایستی برش دقت نظر داشته باشه، که اگر در اعمالش و در اعتقاداتش خللی و نقصانی واقع باشه، به واسطه این خلل و نقصان به ضررهایی و خسارتهایی این شخص دچار و مبتلا میشه که آسیب و تخریب ضرر خلل در اعتقاد و در عمل ممکن هست که ضرری باشه ابدی و دائمی و شدت ضررش با ضررهایی که در دنیا بر شخص وارد میشه از اشیاء مضر قابل قیاس نباشه. ضرری که در دنیا میرسه از اشیایی که صاحب ضرر هستن برای شخص، ضررهای دنیایی زائل میشه. دنیا دار زواله و دار فنا هست، ضررهاش موقت هست، اگرچه به حسب ظاهر هم شدید باشه بعضی از ضررهاش و مضراتش، ولی ضرر دنیا زود گذره، زائل میشه و فانی میشه. اگر ضرری برسه بر شخص به مقام اخروی شخص، به عالم آخرت و دار همیشگی که شخص در اون دار مخلد هست، این ضرر یک ضرر زودگذر و زائل و فانی نیست، بلکه ضرری هست که همیشه و پیوسته همراه با شخص خواهد بود، از لحاظ ابدیت، از لحاظ ماندگاری، از لحاظ شدت. هم شدت ضرر اخروی با ضرر دنیاوی قابل قیاس نیست. دنیا داری هست که خانه هست که دار اعراض، خانه هست که محل تنگ و کثیفه و نمیشه اونقدر فعلیت ها به معنای خودشون در این دنیا بر شخص واقع بشن، ولی ضرر آخرت و ضرر اخروی چون دار آخرت، خانه آخرت، آدمی هست، خانه هست که نسبت به دنیا لطافتش خیلی و خیلی بیشتر هست و فعلیت‌های اخروی نسبت به فعلیت‌های دنیوی از لحاظ شدت قابل مقایسه نیست. اصلا نمیشه قیاسش کرد که یک فعلیت در دار آخرت چقدر حدت داره و شدت داره نسبت به دار دنیا. پس هم از لحاظ ماندگاری و هم از لحاظ شدت ضرر آخرت با ضرر دنیا قابل قیاس نیست. در اشیایی که در دنیا صاحب ضرر هست و ازش فرار میکنیم بزرگوار علالله مقام مثال زدن، نسبت به یک پشهی که، نسبت به یک شپشی که یک ضرر جزئی کوچک و خیلی زود گذر در انسان ایجاد میکنه، چقدر نسبت به این ضرر کوچک و خفیف نسبت بهش تمهیدات می اندیشیم، ازش دوری می کنیم، خودمون را از این ضرر حفظ می کنیم، در ما احساس نگرانی ایجاد میشه که یک موقعی مثلا این پشه ما را نگزه یا این شپش بر ما وارد نشه، بهش مبتلا نشیم. چقدر پیشگیری می کنیم، چقدر مراقبت می کنیم، محافظت میکنیم، فرار میکنیم از این ضرر کوچک و خفیف و زود گذر، ولی نسبت به اون ضرری که اگر بر ما واقع بشه با هیچ کدام از مصائب و بلایای دنیا قابل قیاس نیست. اگر خدای ناکرده به ضرر اخروی، به عذاب اخروی مبتلا بشیم، هم از لحاظ ماندگاریش که ابدی هست و همیشگی هست و هم از لحاظ شدتش اصلا با ضررهای دنیا، با دردهای دنیا قابل مقایسه نیست. پس نسبت به اون اعمالی که، اون عقایدی که در مرتبه اخروی ما ایجاد ضرر می کنن، چقدر بایستی نسبت به این ضرر دنیا در ما ایجاد خوف، احساس ترس و فرار و هرب پیدا بشه. و میبینیم که در اینجا وقتی محک میزنیم، حتی به اندازه اون پشه در ما ایجاد ترس احداث نمیشه، حتی به اندازه اون ضرر کوچک دنیا تمهیدات نمی اندیشیم، فرار نمی کنیم، احساس خطر در ما ایجاد نمیشه. می خواهیم این درد را معالجش کنیم، علاجش کنیم. در این فصل شریف بزرگوار علالله مقامه می خواهیم درد ترس از خدا را که بایستی شدتش و حدتش و آثارش در ما خیلی و خیلی و خیلی بیشتر باشه از هر ترسی که، احساس ترسی که در ما ایجاد میشه، در این فصل شریف بزرگوار علالله مقامه انشاءالله قرار علاج این درد را، درد بزرگ را برای ما بیان بفرمان. انشاءالله با تفکری که در عبارات این بزرگوار علالله مقامه میکنیم و با تذکر و با تفکر در عبارات و انشاءالله طلب توفیق از امام زمان صلوات الله علیه، انشاءالله که این احساس ترس در وجود ما بیدار بشه و ایجاد بشه. درباره ترس از خدا فرمودن بزرگوار علالله مقامه که نسبت به خدای متعال که نسبتی وجود نداره، خدا نسبت آفرینه، بایستی که در کدام مقام، در کدام معرفت برای ما ترس از خدا ایجاد بشه، در چه نوع معرفتی، با چه نوع معرفتی میخوان به ما یاد بدن روش فکر را، راه فکر را، راه تفکر را. وقتی میگن این شخص خدا ترسه، یعنی چه؟ یعنی یک خدایی در ذهنش برای خودش خیال کرده، مثلا یک هیولایی برای خودش تصور کرده، یا یک مثلا منبع نوری تصور کرده و نسبت به این یک ترسی از خودش اظهار میکنه. این یعنی ترس از خدا؟ یا نه، ترس از خدا معرفتی هست که بایستی شخص تعلیم بگیره، بایستی این معرفت ها را تعلیم گرفت. اینجور نیست هر کسی برای خودش یک خدای ذهنی بسازه و یک ترس ذهنی و این خدای ذهنی و این ترس ذهنی، هیچ کدامش واقعیت نداره و نتیجهش همین خدا ترسی های مردم میشه، همین مردم ظاهر خدا ترسی هاشون از همین جنسه. در اینجا فرمودن اون ترسی که باید در ما ایجاد بشه نسبت به خدای متعال، ترس در ذات خدا نیست، ترس از ذات خدا نیست، چون اصلا ذات خدا فهمیده نمیشه، اصلا ذات خدا مورد فهم واقع نمیشه، مورد درک واقع نمیشه، اصلا نسبتی نیست با ذات خدا که شخص بخواد بگه من از ذات خدا میترسم. این که شخص بگه من از ذات خدا میترسم، هنوز ذات خدا را معرفتش را نفهمیده، چون اصلا ذات خدا درک نمیشه و فهم نمیشه که بخواد این شخص از ذات خدا بترسه. پس ترس از ذات خدا اصلا معنا و مفهوم نداره. یک پله گفتیم میایم پایین تر، ترس از فعل الله، ترس از مشیت الله، ترس از مشیت خدا. آیا این ترس معنا داره، مفهوم داره، درک میشه یا نه؟ فرمودن که ترس از مشیت خدا هم معنا و مفهوم نداره. یعنی به شخص بگه من از مشیت خدا میترسم. چرا ترس از مشیت خدا معنا و مفهوم نداره؟ چون مشیت مقام اطلاقه، مقام اطلاق محض، و در مشیت تباینی و جدایی و بینونتی و درکی و فهمی حقیقتا واقع نمیشه، چون مقام قید و مقام حد نیست. ما چیزی را میتوانیم بفهمیم که در حد ما واقع بشه، چیزی را میتوانیم بفهمیم که مقید به قید باشه. مشیت منزه از قیوده، منزه از حدوده، و از طرف دیگر مشیت مقام رحمت الله الواسعه هست. رحمت کلتی وسعت علا کل شی، رحمت الله الواسعه، که هر شیعی را در بر گرفته، مقام مشیت. پس در حقیقت اینجا هم ترس از مشیت معنا و مفهوم نداره. خواهیم بگیم از مشیت خدا می ترسیم، اون نتیجه و آثار در ما ظاهر نمیشه. باید یک ترس از خدای حقیقت دار داشته باشیم، ترس از خدایی که واقعیت داشته باشه تا آثارش در ما ظاهر بشه. این هم نمیشه خیلی معرفت برش پیدا کرد که بخوایم که ازش بترسیم. اون معرفتی که نتیجهش ترس باشه در اینجا حاصل نمیشه. معرفتش این هست: مقام مشیت، مقام کینونت و مشیت، مقام ذات و مشیت. همین که آیتش را خدای متعال برای ما قرار داده، در این آیتش مطالعه کنیم و نسبت به این آیتش معرفت پیدا کنیم که بفهمیم ذات خدا سبوه و قدوسه و قابل درک و فهم نیست. از آیتش بفهمیم، در مشیت هم بفهمیم که مقام اطلاقه و مقید به قید و محدود به حدی نیست. همینقدر میتوانیم معرفت پیدا کنیم. اینجا جای ترس نیست که آثار داشته باشه، اون ترسی حقیقت داره که اثرش ظاهر بشه. خب فرمودن یک مقام میایم پایین تر، میگردیم در احادیث اهل بیت علیهم السلام، در حکمت آل محمد علیهم السلام، ببینیم که اون ترسی که گفته میشه ترس از خدا در کدام مقام هست، در کدام معرفت هست که بخوایم بگیم ما خدا ترسیم و این ترس آثار داشته باشه، نتیجه داشته باشه. ما دنبال نتیجه میگردیم. فرمودن که ترس اثر داره، آثار داره. شخص ترسیده رنگش میپره، اعضا و جوارحش مرتعش و لرزانه. آثار داره، در شخص ترسیده آثار ظاهر میشه. ما دنبال اون ترسی هستیم که آثار برای ما ظاهر کنه، آثارش ظاهر بشه، حقیقت داشته باشه. فرمودن که ترس از خدا معرفتش و مقامش یعنی ترس از عدل خدا. ترس از عدل خدا این حقیقت داره. ترس از عدل خدا اگر شخص برش معرفت و علم پیدا کنه این آثار داره، آثارش ظاهر میشه. ترس گفتیم این را که از امور قهریه هست. ترس یک امری نیست که بخوایم تظاهرش کنیم یا زورکی به خودمون این را بچسبانیم، مثل گریه کردن. بایستی مقدماتش فراهم بشه، مثل دیدن. اگر چشم را ببندیم هر چه زور بزنیم نمیتوانیم ببینیم. دیدن یک امر قهری هست. وقتی چشم باز باشه، هوا روشن باشه، اونجا هر چه زور بزنیم نبینیم نمیتوانیم. با زور زدن نمیشه جلو دیدن چشم باز را گرفت. یک امر قهری هست. ترس هم همینه. ترس هم زورکی حاصل نمیشه. تظاهر هم فایده نداره. به دروغ اظهار کردن هم اثر نداره، بلکه یک نوع استهزاء، یک نوع ریا هست و این بد هست. ترس بایستی که ترس از خدا، ترس و ترس از خدا بایستی که مقدماتش فراهم بشه. اگر مقدماتش فراهم بشه قهرن حاصل میشه، بدون این که زور بزنیم، بدون این که اظهار بکنیم، بدون این که تظاهر و ریا بکنیم. خودش ظاهر میشه و آثارش واضح میشه. فرمودن اون معرفتی که بایستی برای ترس از خدا پیدا کنیم تا این ترس خود به خود ظاهر بشه در ما، مشتعل بشه، در بگیره، ترس از عدل خداست. برای ما عدل خدا را تعریف فرمودن. عدل خدا یعنی چه؟ چه معرفتی هست بایستی داشته باشیم که با این معرفت، با این علم و تمرین کردن در این معرفت، ترس از خدا برای ما ایجاد بشه و آثارش ظاهر بشه. فرمودند که عدل خدا به این معنا هست که خدا هر مؤثری را از هر مؤثری آثار مربوط به خودش را ظاهر میکنه. هر اثری متناسب هست با مؤثر خودش، هر فعلی متناسب هست با فاعل خودش، هر مقتضایی، هر اقتضایی تناسب داره با مقتضی خودش و هر مسببی مناسبت داره با سبب خودش. شیء سرد نمیتوانه گرم کنه. شیء سرد فعلش سرما هست. فعل گرم از شیء گرم صادر میشه. شیئی که گرما داشته باشه میتوانه گرم کنه. هر فاعلی متناسب با خودش فعلش ظاهر میشه. این پله اول از تعریف عدل خدا، یعنی خدا هر اثری را در مؤثر مربوط به خودش قرار داده. اگر این مؤثر ناقص باشه فعلش هم ناقصه. اگر این مؤثر ظلمانی باشه فعلش هم ظلمانیه. من زید که ناقص هستم، نمازم هم ناقصه، حجم هم ناقصه، روزه من هم ناقصه. از من نماز مثل اولیاء بزرگ خدا صادر نمیشه. از من روزه مثل روزه اولیاء بزرگ خدا صادر نمیشه. من ناقصم، تمام اعمال و آثار من مثل من، شبیه به منه. این پله اول از عدل خدا. خدا هر اثری را در مؤثر خودش قرار میده. خدا به حکمت خلق میکنه و حکمش و امرش جاری میشه. هر اثری در مؤثر خودش هست. نکته دوم فرمودن که این هست که بدانم و علم پیدا کنم که خدا هر خلقی را، به خصوص چون من انسان نسبت به بقیه مخلوقات، فرمودن قبلا این را مکرر توضیح فرمودن که خدای متعال در بدن من انسان تمام نمونه آفرینش را گذاشته. من نمونه جماد را در بدن خودم، در وجود خودم دارم، نمونه نبات را دارم، نمونه حیوان را دارم، نمونه انسان را دارم و حجت خدا به ما خیلی تمامه. فرمودند که نکته بعد که بایستی بدانیم این هست که خدا هر شیئی را و به خصوص انسان را از دو جهت آفریده، از دو جهت ترکیب و خلق فرموده. دو جهت داریم، یک جهت را بهش میگن وجود، یا به عبارت دیگر من حیث ربه، یا به عبارت دیگر جهت خدایی، جهت نورانی. این یک جهت هست بهش میگن وجود، جهت خدایی، من حیث ربه. یک جهت داریم جهت دیگر بهش میگن ماهیت، یا جهت خودی، یا من حیث نفسه، یا جهت ظلمانی. هر شیئی از این دو جهت خلق شده. این را در کتاب فطرت السلیمه الحمدلله در دست تحقیق داریم. پس هر شیئی از دو جهت آفریده شده، مثل من انسان دو جهت داره. یک جهت خودی من هست، یک جهت نورانی من هست. اون جهت نورانی من یعنی اون رأسی از مشیت که به من تعلق گرفته، اون رأس مشیت که به من تعلق گرفته، اون جهت نورانی من هست، یا اون جلوه‌ای از جلوه‌های محمد و آل محمد علیهم السلام که در من ظاهر شده، در عرصه من برای من ظاهر شدن، در عرصه من برای من ظاهر شدن، جلوه‌ای گرفتن که اون جلوه همون رأس مشیت منه یا جهت نورانی منه. من هرچه این جهت را تقویت کنم صفاتم شبیه میشه، اتصاف پیدا میکنه به جهت نور، یعنی شبیه میشه در عرصه خودم به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، به صفات خدا. صفات خدا چه هست؟ صفات خدا علم، صفات خدا کمال، صفات خدا قدرت، صفات خدا حکمت. اینها صفات خدا هست، صفات محمد و آل محمد هست علیهم السلام. هرچه این جهت را تقویت کنم در من صفات این بزرگواران در عرصه من بیشتر تقویت میشه. یک جهت خودی دارم، جهت نفس منه، خودی منه. اون جهتی هست که مشیت به این من تعلق گرفته و من را آفریده. این جهت چه هست؟ صفاتش، صفات این جهت که بهش میگیم ماهیت، اون صفاتی هست که بر مخالفت و بر خلاف صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. اگر این جهت را تقویت کنم نعوذ بالله، اون صفاتی ایجاد میشه، متصف میشه، این نفس به صفاتی متصف میشه که برخلاف صفات خدا هست نعوذ بالله، برخلاف صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، مثل نقص، مثل عجز. همینجور بزرگوار برشمردن فقر، فاقه، تعب، تمام صفاتی که صفات نقصانه، صفات ظلمت، صفات شر، صفات تاریکی هست. پس هر شیء این دو جهت را داره و این دو جهت در وجود هر شیء و هر انسانی هست. برای همین هر انسانی این اختیار را داره، این تکلیف برش واقع میشه که بتوانه یکی از این دو جهت را تقویت کنه. نکته بعد، فرمودن بزرگوار الله مقام که باید بدانیم، اینها مقدمات ترس از خدا هست. نکته بعد این هست که اگر به جهت ماهیت عمل کنیم، جهت ماهیت تمام صفات شره، صفاتش ظلمانی و ظلمت، اقتضای این جهت دوری از خدا هست، معذب شدن به عذاب خدا هست، مغضوب شدن به غضب خدا هست، مبغوض شدن به بغض خدا هست نعوذ بالله، اگر به این جهت ماهیت عمل کنیم. اگر به جهت وجود عمل کنیم، درسته این جهت وجود، جهت نور، جهت خیر، جهت خدایی هست، ولی چون ما مرکب از این دو جهت هستیم، اگر به جهت نور هم حرکت کنیم باز نمیتوانیم خودمون را از شوب و از مخلوط، از خلط مخلوط بودن با این ماهیت نمیتوانیم خودمون را خلاص کنیم. اگرچه به جهت وجود میخوایم حرکت کنیم، باز عمل مناقصه، باز محبت در کارهای ما ایجاد و پیدا نمیشه، به مقام محبت نمیرسیم، فعاد ما بالفعل نمیشه. اگر بخوایم خودمون حرکت کنیم در جهت وجود، طاعاتمون، عباداتمون همون ظلمانیت را باز داره، خالص نمیشه، اون علال الله دین الخالص درش پیدا نمیشه. عبارت بزرگوار، تعبیر بزرگوار این بود، فرمودند که سببون لعدم لیاقتهی به طاعت الله و مخالفتهی لمحبت الله. مخالفت داره، خلاف داره با محبت الله. شنیدید، الحمدلله مکرر شنیدیم در مواعظ ماه محرم، به خصوص از عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، به خصوص که می فرمان که هر طاعتی را که انجام میدیم چقدر درش دلسنگینیم، دلچرکینیم. اگر بگن که آقا این طاعت را از شما برداشتیم، خوشحال تر میشیم. بگن آقا مثلا زکات شامل حال شما نمیشه، چقدر خوشحال تر میشیم تا بگن زکات حاملش شامل حال ما میشه. یا فلان طاعت، فلان عبادت از شما ساقطه، خوشحال تر میشیم تا بگن که این عبادت و این طاعت شامل حال شما شده. چرا خوشحال تر میشیم از نشدنش؟ برای اینکه شدنش را، انجام دادنش را از روی محبت انجام نمیدیم. این به درد نمیخوره، چون از روی محبت انجام نمیدیم، چون به این خودی ما، به این ماهیت ما مخلوط، آغشته هست، آلوده هست، ملوثه، آلوده هست. نه فقط ما این درد را داریم، بلکه اولیاء بزرگ خدا غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام، تمام مخلوقات به این درد مبتلا هستند. مقام حبیب الله، دیشب عرض کردیم، مقام حبیب الله اون مقامی که از روی محبت کار انجام میده، یعنی هوا و هوسش خداست. مقام حبیب الله مختص به محمد و آل محمد علیهم السلام. وقتی ابراهیم علیه السلام را گفتن اسماعیل را ذبح کن، ابراهیم علیه السلام در مقام شریعت معصومه، مطیعه، منقاد، اطاعت پذیره، نوکر صرف، نوکر خالص برای محمد و آل محمد علیهم السلام. ان من شیعتهی لابراهیم، از شیعیان بزرگ ابراهیم علیه السلام. ولی وقتی که میخواست اون عادتی که باش سر اسماعیل را ذبح کنه، اون کاردی که بر گردن اسماعیل گذاشته بود میخواست حرکت بده، دستش میلرزید. یعنی چه؟ یعنی اگر این را انجام نمیداد براش بهتر بود. یعنی نمیتوانه دلش را صاف کنه، نمیتوانه دلش را بکنه، نمیتوانه از ماهیت خودش خلاص بشه، نمیتوانه. وقتی ابراهیم با اون عظمتش اینطور باشه، به اون عظمتش دیگه تکلیف ما که مشخصه چه خواهد بود. پس وقتی در جهت وجود هم حرکت میکنیم، وجود ما هم باز آلوده هست به ماهیت ما. این آلودگی ظاهره، میبینیم ظهورش را، که در هیچ طاعتی این محبت برای ما ایجاد نمیشه. برای همین به طاعات و عبادات میگن تکلیف. چرا میگن تکلیف؟ چون کلفت داره، چون سختی داره برای ما تکلیف اینها، چون سخته، چون بیشتر آسانمان هست که انجام ندیم. بزرگوار علالله مقامه تا به اینجا سه تا مقدمه گفتیم، نتیجهش این شد. که من زید اگر قرار باشه خدا به عدل خودش با ما رفتار کنه، خدا عادله، خدا که دست از عدل خودش بر نمی داره که بشه لخکار، اگر قرار باشه خدا به عدل خودش با ما رفتار کنه، یک نفسی که می کشیم که همین نفس ما معصیته، یک نمازی که می خوانیم که همین نماز ما جزء معصیتهای ما هست، بایستی به یک نفس ما تمام جهنم را بر سر ما بریزن. اینها حقیقت داره، اینها واقعیت داره. پس نفس کشیدنهای ما معصیت با خدای جبار آسمان و زمینه، طاعات و عبادتهای ما معصیت با خدای آسمان و زمینه. ما ملوث و آلوده هستیم به این جهت خودی، ما برخلاف محبت الله حرکت میکنیم، نمیتوانیم دست از علایق، از تعلقات خودمون برداریم، هرچه هم زور بزنیم نمیتوانیم. گفتیم وقتی مثل امام سجاد علیه السلام اینجور سرکوب میکنن ماهیت را، مثل امام سجاد اینجور سرکوبش کردن، فرمودن خدایا اگر تمام عذاب جهنمت را به من تنها وارد بکنی و من را از جهنمت را از وجود من پر کنی، باز هم به عدل خودت با من رفتار نکردی. امام سجاد علیه السلام یعنی ظهور خدا، یعنی خدای در ملک. وقتی امام سجاد علیه السلام اینجور ماهیت را سرکوب میکنن، ما چه میتوانیم عرض کنیم؟ چه زبان عذرخواه میتوانیم داشته باشیم؟ این یکی، این جزء این معرفت هایی هست که ایجاد ترس از خدا میکنه. وقتی به خودم نگاه کنم، به این آلودگی خودم، وقتی از خودم خبردار باشم، من که هستم، من چه هستم، وقتی از خودم خبردار میشم، اینقدر بایستی از خودمون تنفر و نفرت پیدا کنیم و شرمنده باشیم و اینقدر احساس ترس در ما باشه، خجالت زده باشیم، شرمگین باشیم، شرمنده باشیم وقتی نگاه میکنیم به خودمون، که خدا چقدر با کرمش با ما رفتار میکنه و چقدر ما آلوده هستیم و چقدر که بایستی ما در معرض عذاب خدا باشیم، در معرض غضب خدا باشیم، و چقدر خدا نسبت به ما کرم داره و لطف داره و احسان داره. تا به اینجای از مطالب بعد رسیدیم به چند دعایی که بزرگوار علالله مقامه به عنوان شاهد فرمودن در این مطالب عالیه. و فی دعای یوم الاربعا، در دعای روز چهارشنبه هست، اللهم اشد خلقك خشیتا لک اعلمهم بک، خدایا اون بندگانی از تو که از همه ترسانترند، خائفترند از تو، خوف الهی در اینها بیشتره، اون بندگانی هستند که از همه بندگان تو عالمترند. هرچه شخص علمش بیشتر میشه، خوفش و ترسش از خدا بیشتر میشه، چون بیشتر واقعیت را میفهمه، بیشتر خودش را میشناسه، بیشتر حقایق خلقت را میدانه. هرچه شخص علمش بیشتر بشه، ترسش از خدا بیشتر میشه. بعد میفرماد که و افضل و خلق کبک علمن اخوف هم لک و اتبع خلقک اقرب هم منک و اشد خلقک لک اعظاما ادناهم الیک لا علم الا خشیتک و لا حلم الا الایمان بک لیس لمن لم یخشک علم و لا لمن لا یؤمن بک حلم. الدعا می فرماد امام علیه السلام که خدایا فاضل‌ترین بندگان تو از لحاظ علم، هر چه شخص علمش بیشتر باشه فضیلتش حقیقتاً بیشتره، یعنی اصل فضیلت این نگاه و این جهان بینی را باید در خودمون اصلاح کنیم. اصل فضیلت به علم، به تقوا هست، نه به مال دنیا، نه به ظاهر دنیا. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، نباید چشمهای دنیا بین باشه، نباید فضیلت را با خانه و ماشین و با وضع دنیا محک بزنیم، اینها فضیلت حساب نمیشه. امام علیه السلام می فرماد که خدایا افضل خلق که بک علمن اخوف و هملک، اون کسی که خدا ترستره، اون کسی که علم واقعی داره، عالمتره، خدا ترستره، اون کس هست که فضیلتش در نزد خدا و در نزد خلق بالاتره. بعد می فرماد و اتبع و خلقک اقرب هم منک، اون شخصی که گناه و آلودگیش کمتره، اون شخصی که از ترسش جرأت نمی کنه خیلی کارها را برش اقدام بکنه از ترس از خدا، این شخص به خدا نزدیکتر، مقربتره. پس اون انسانی که انسان جسوری هست با جسارت مرتکب گناه میشه، انسانی که تظاهر به فسق میکنه نعوذ بالله، به حدی ظلمانی شده تفاخر به فسق میکنه، به این گناه خودش فخر میکنه، این را یک نوع تجدد، این را یک نوع فرهنگ، یک نوع تشخص، یک نوع روشن فکری، روشن انگاری برای خودش میدانه، اظهار این گناه را نعوذ بالله. میفرماد که خدایا هرچه که شخص اطاعتش، طاعتش، شباهتش با صفات محمد آل محمد علیه السلام بیشتر باشه، گناه یعنی چه؟ گناه یعنی مخالفت با صفات محمد و آل محمد علیه السلام، گناه یعنی صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام. خدایا هرچه شخصی اتصافش به صفات اهل بیت علیه السلام بیشتر باشه، این شخص به تو نزدیکتره، این محک ایمانه. بعد امام علیه السلام می فرماد که و اتبع خلقک اقربهم منک و اشد خلقک لک عظاما ادناهم الیک، اون کسی که به تو نزدیکتر باشه این عظمش، عظمتش بالاتره، این بزرگتره، این فضیلتش بالاتره، بیشتره. لا علم الا خشیتک ولا حلم الا الایمان بک، حقیقتا علمی نیست مگر ترس از تو. یعنی اون چیزی که ترس از خدا نیاره این علم نیست، این جهله. هزار تا هم مردم برای این لقب درست بکنن، لقبهای دانشگاهی درست بکنن، لقبهای علمی بسازن، مدارک برای این صادر بکنن، جعل بکنن، اینها مدارک جعلیه، در نزد خدا جعل، اینها در نزد مردم برای خودشون اعتبار داره، برای خدا در نزد اولیاء خدا جعلی اینها. اون چیزی که، اون مطالبی که، اون یاد گرفتنهایی که ترس از خدا نمی آره، اونها علم نیست، اونها مزخرفه، اونها جهله، اونها سراب دروغه، اونها به همین درد اهل دنیا می خوره. اونها را خدا و اولیاء خدا علم به پای خودشون، به پای اولیاشون حساب نمی کنن، اینها علم نیست. می فرمون لا علم الا خشیتک ولا حلم الا الایمان بک، کسی که ایمان نداره حقیقتا دیوانه است. می فرمون عقلی نیست، حلمی نیست مگر به ایمان. شخصی که نمی ترسه، شخصی که اینقدر آیات میبینه، اینقدر نشانه های واضح، اینقدر حجت های واضح میبینه و نمیترسه و میبینه مرگ را، مرگی که سراغ همه آمده، و میبینه گذر زود دنیا را و نمیترسه از خدا، راحت انکار میکنه، راحت فسق میکنه، این واقعا دیوانه است. این دیوانه است. اگر عقل داشت میترسید. انسان عاقل میترسه. انسان عاقل از ضرر رسیدن، از به ضرر مبتلا شدن میترسه، هراس داره. این چه جور دیوانه ای هست که یک ذره تکان نمیخوره؟ این دیوانه هست. میفرماد لا حلم الا الایمان بک، لیس لمن لم یخشک علم ولا لمن لا یؤمن بک حلم. میفرماد کسی که از تو نمیترسه ای خدا علم نداره، این جاهله، این نادانه، یک نادان بی سواده، یک بی سواده نادانه. کسی که از خدا نمیترسه این حقیقتا نادان بی سواده. کسی که به خدا ایمان نداره، کسی که از خدا نمیترسه، این واقعا دیوانه احمقه، این واقعا جاهله. اون جهولن ظلمایی که می فرما، جاهل ظالمی که تعبیر می آره در احادیث اهل بیت علیهم السلام، در عبارات بزرگان، جاهل نه اون کسی هست که نرفته مثلا درس مکتبی نخوانده. در اصطلاح این بزرگواران به این جاهل نمیگن، به کسی که چهار درس مکتبی نخوانده نمیگن جاهل. جاهل به که میگن؟ جاهل حقیقی. خوندیم عبارت بزرگ را علی الله مقامه. جاهل به کسی میگن؟ جاهل دیوانه به کسی میگن که جرأت داره، جرأت میکنه با وجود این همه آیات و این همه حجت های واضح، جرأت میکنه که خدا را مخالفت کنه. این جاهل دیوانه است، این بی عقله. بی عقل به این میگن، این بی ایمان. بی ایمان یعنی بی عقل. این هست جاهل بی سواد، یعنی بی علم، خدا نترس. این خدا نترس بی علمه. حالا هزار تا مدرک هم برای خودش جعل کرده باشه، هزار تا عنوان هم در ابتدای اسم خودش برای خودش بسازه، به درد نمیخوره. اینها دروغه. سر قبرش هم بنویسن مرحوم مثلا پروفسور فلانی، دکتر فلانی، پشپدان فلانی، توی قبرش بیچاره معذبه. این روی قبر نوشتن که دیگه به درد نمیخوره. این عنوانها به درد نمیخوره. اون علمی که حقیقت داره علمه، یعنی اون کسی که خدا ترسه. چه برش عنوان بسازن چه نسازن، احتیاج به عنوان نداره. او اصلا از عنوان فراری هست. کسی که خدا ترسه از عنوان دنیا، از زینتهای دنیا فرار میکنه، فرار میکنه. پس اون کسی علم داره که خدا ترسه، اون کسی عقل داره که دین داره، اون کسی عقل داره که دین داره. انسان بی دین عقل نداره. میفرماد امام علیه السلام لا یؤمنو بک لا لمن لا یؤمنو بک حلمون. و فی دعا الالحاح للسجاد علیه السلام، دعای الالحاح از امام سجاد صلوات الله علیه، سبحانک اخشا خلقک لک اعلمهم بک و اخذعهم لک اعملهم بطاعتک و اهونهم علیک من انت ترزقه و هو یعبد غیرک الدعا. امام سجاد علیه السلام می فرماد از بس که شیطان لعنت الله علیه پرده غفلت کشیده بر ذهنها، اینقدر غافل کرده که باید مثل این میدهایی که تکانشون میدن وقتی میخوان تلقین بخوانن، اینجور باید که تکان بدیم اون ذهنمون را که این غفلت ها بریزه. می فرماد امام سجاد علیه السلام سبحانک اخشا خلق کلک اعلمهم بک، خدایا منزهی تو، سبوهی تو، اخشا خلق کلک اعلمهم بک، خدایا اون کسی علمش بیشتره، اون کسی عالمتره که از تو بیشتر بترسه. عالم یعنی خدا ترس. خدایا اون کسی علمش بیشتره از تو بیشتر بترسه. اخذعهم لک اعملهم بطاعتک. خدایا اون کسی در نزد تو خاضع تره، مقرب تره، سرکوچک تره، مؤدب تره، که طاعتش در نزد تو بیشتر باشه، که بیشتر سعی کنه خودش را متصف کنه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. گفتیم طاعت خدا یعنی صفات محمد و آل محمد علیه السلام، معصیت خدا یعنی صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام. خدایا اگر دیدم یک شخصی که این شخص سعی میکنه، بیشتر سعی میکنه خودش را متصف کنه به صفات اهل بیت علیهم السلام، میفهمم که این شخص در نزد تو خاشع‌تره، این شخص تو را بهتر میشناسه، این شخص علمش به تو بیشتره، این شخص از تو خبردارتره. این نشانی این شخص هست. و احونهم علیک من انت ترزقه و هو یعبد غیرک. خدایا خفیفترین مردم نزد تو، یعنی بی شخصیت ترین، بی سر و پا ترین، بی سر و پا ترین، بی شخصیت ترین، دیگه عبارت هایی که برای یک فرد بی شخصیت بی سر و پا به کار میبرن، لا ابله، اون شخصی که هستن که انهو بی پدر مادره، اون کسی که اینقدر پست رزله. خدایا پسترین خلق در نزد تو، رزترین خلق، کثیفترین خلق، مزخرفترین، آشغالترین خلق در نزد تو. باید این اصطلاحات را در ذهن بیاریم که تداعی کثافت این شخص بشه. خدایا اون کسی هست، اون کسی هست، من انت ترزقه، می نشینه رزق تو را می خوره و هو یعبد و غیرک، ولی تو را انکارت می کنه، کس دیگر را میپرسته، اطاعت میکنه، رزق تو را میخوره، اطاعت مردم را میکنه، اطاعت خلق را میکنه، بنده پول، بنده زن، بنده خلق، بنده عزت خودش هست، بنده شخصیت خودش هست. خدایا این از همه بی سر و پاتره. اگرچه در دنیا الان به حسب ظاهر دنیا این قاعده در چشم های ظاهر بین دیده نمیشه، چون دیده نمیشه غفلت میاره، ولی یک زمانی میرسه، یک زمانی میرسه، خدا و حجت های خدا خبر دادن، یک زمانی میرسه، در اون زمان نشان داده میشه که چقدر اینها بی سر و پا هستن، ذلیل و خوار و بی شخصیت هستن. میفرماد زمانی میرسه که این بیچاره ها گشنه میشن، به قدری گرسنه میشن، به قدری تشنه میشن، به قدری اینها را به پیسی و ذلت مبتلا میکنن که میرن از قاذورات و نجاستهای اهل ایمان، نجاستهای اهل ایمان و خودشون ناچار میشن شکمهاشون را سیر کنن. به این حد از کثافت. الان مثلا یک زباله جای ریخته باشه، انسان میخواد نزدیکش بشه، بوی بد اون زباله انسان را متعذی میکنه. این شخص اینقدر الان به خودش مثلا ادخلان زده به حسب ظاهر، ظاهرش نظیفه، اینقدر برای خودش شخصیت قائله، اینقدر خودش را بزرگ میدانه که اگر بخواد از یک جای رد بشه، یک ذره خاکی ریخته باشه، دماغش را میگیره، کس شأنش میشه. همین شخص به یک زمانی برسه اینجور بیچاره میکنن، به یک زمانی برسه همین شخص که ناچار میشه قضای این شخص نجاستهای مردم باشه. اگر بخواد شکمش را سیر کنه، از گرسنگی نمیره، بهش کثافتهای مردم را به حلقش بکنن. اینجور در نزد خدا خفیفه، اینجور توهینش میکنن. خدایا اون کسی که بیشتر باید در نزد تو توهین بشه، حقیرترین مردم، پسترین مردم، رزترین مردم، اون کسی هست که رزق توی خدا را میخوره ولی از تو سرپیچی میکنه، یعنی از محمد و آل محمد علیه السلام سرپیچی میکنه، انکار میکنه، اعراض میکنه، مخالفت علنی میکنه. دعای امام سجاد علیه السلام، انشاءالله بقیه عبارات عالی را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.